أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به نصوص و روایاتی بعد از تعرض به آیات، آیاتی که گفته می شد دلالت داره بر ممنوعیت اهدای جنین، که به نظر ما در مجموع تنها یک آیه در این مجال قابل استناد بود و به نظر دلالتش هم تمام بود، و اون آیه امر به غض بصر و تحفظ بر فرج در نساء، و ما ادای اون از آیات دیگر و از جمله آیه ارتکاب فواحش که در جلسه قبل مطرح شد به نظر استدلال به اینها بر ممنوعیت اهدای جنین تمام نبود و بحث اون یک آیه به نظر ما دلالتش که تمام بود، اگر معارضی از نصوص و مخصصی و مانعی از عمل به اطلاق آیه نباشه، اطلاق اون آیه محکمه و اقتضا میکنه ممنوعیت اهدای جنین به معنای مصطلحش که عبارت بود در فرضی بحث رو مطرح کردیم که تخمک و اسپرم هر دو این جنین شکل گرفته از اجنبی، یعنی هم تخمک مربوطه به خانم نیست هم اسپرم مربوطه به زوج نیست، اگر جنینی تشکل یافته از اسپرم و تخمک اجنبی مشروعیت نداره برای خانمی که حالا چه مشکل بارداری داره یا غیر اون ترقیح بشه و در رحم این خانم قرار داده بشه. از این که بگذاریم، بعد بحث منتهی میشه به روایاتی که در مقام ممکنه به اونها استدلال بشه بر ممنوعیت این کار.
بعضی ها به این آیه کرده مرتمت علیکم ما تو کن داخر تمسکر کردن به همین نقد اینم همه امور مناسب رو حرام کرده، به این جمله مسئله استیلاد دید.
حرمت علیکم امهاتکم، نکاح که قدر متیقنشه، ازدواج و نکاح قدر متیقنشه، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف جمع بين أختين در تلقيح
قبلش بنا همین
خب محسنات یعنی شوهرداران، محسنات که به معنای زنهای شوهردار. بله
آیه قبلش صریح این ولات هم که اون آنها که آباکون کلا سیاق این آیه در مورد نکاح
منافات نداره، اینکه لا تنکح او ازدواج نکنید حرمت علیکم به معنای عام. من دارم این آیه رو داشتم مزمزه میکردم ببینم که آیا جایش مثلا منافی اطلاق نداره، اما اینجاش که میرسه و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف ان الله مثلا کان غفور الرحیما، بعدش و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی احل ازدواج، ان تبتغوا باموالکم. اما اینکه احل لکم التلقیح این نمیخوره، یعنی این اطلاق آیه که بخواد شامل تلقیح بشه، آیه حرمت اعیان، بله حرمت عین به معنای حرمت فعل مناسبه با اونه، با اون نکته‌ای که ما قبل در قضیه وجوب تحفظ بر فرج کردیم، گفتیم تحفظ بر فرج از کل امور مناسبه و یکی از امور مناسبه با فرج عبارت از تلقیحه. اما به اون نکته اینجا شما میخواید بفرماید که حرمت، تحریم اعیان، اصولیون میگن تحریم عین به معنای فعل مناسب، تلقیح هم فعل مناسبه با این موارد، پس مندرج. خب این مبتنی بر اینه که اطلاقی در تحریم عین باشه، ولی اگر بنا بشه یک فقرم خلاصه به گونه ای باشه که مانع شکل‌گیری اون اطلاق بشه، یصلح للقرینه قرار بگیره، گفته و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، ان تجمعوا بین الاختین، اگر بنا بشه که این معنای جمع بین اختین، یعنی جمع بین اختین در نکاح دیگه، نه اینکه جمع بین اختین در تلقیح، هیچ. و بعدم میگه والمحصنات من النساء، تازه اتفاقا بعد میگه والمحصنات من النساء، یعنی اونام حرامه دیگه، نیاز نیست اصلا به آیه حرمت علیکم امهاتکم. اگر کسی بخواست به این قسمت استدلال بکنه به همون آیه و محصنات من النساء، یعنی زنان شوهردار، خب محصنات من النساء هم بر شما حرامن، بر شما حرامن، اگر اطلاقش اقتضا بکنه یعنی تلقیحشون هم حرامن، این میشه دیگه، و دیگه نیازی به حرمت علیکم امهاتکم اینا باقی نمیمونه. ولیکن ظاهر و المحصنات من النساء یعنی حرمت در محصنات، همون حرمتیه که در امهات، حرمت در امهات هم همون حرمتیه که در جمع بین اختین، خب اون حرمتی که در امهات و جمع بین اختین بود حرمتی در نکاح بود، خب این و المحصنات من النساء هم میشه همین. ولذا به نظرم ممکنه این دلالت آیه بر ممنوعیت مورد این اشکال قرار بگیره.
خب چرا این جانب بین اختن رو قرینه میگیریم؟
تلقیح هم شاید
تلقیح بین دو اخت هم مشکل داشته باشه.
این دیگه یعنی این که میدونم جمع بین دو اخت در تلقیح، یعنی یک کدومشون رو تلقیح بکنید به نطفه زید، یک کدومشون رو تلقیح بکنید به نطفه عمر،
نه دیگه حرمت نیکه زید، نه دخمه نیکه زید، هر دو از نطفه
زید باشه، آخه نداره دیگه که حرمت تلقیحشون، جمعشون به تلقیح نداره به تلقیح یک نفر، اینی که بعد از آمان بخواه
همینطور از زید حرمت با هر دو ازدواج کنه، مثلا حرمت هر دو
هم میتونه.
آخه میدونم آقای من، آخه جمع بینشون در تلقیح معناش جمع در تلقیح به نطفه یک شخص که نیست، براست بگیم تلقیح جایز نیست به نطفه هر کسی میخواد باشه، این میخواد در بیان، خب تلقیح جایز نیست، میدونم، ولی چون این جمعی که میخواد ممنوع باشه جمع در نکاحه،
خصوصیت نداره، یکی هم باشه حرامه، دو تا چه چون که دو تا ترجمه است اشکال داشته، نه تو قبلیه یکی
ما
حرامه،
میدونم جمع جمعشون در تلقیح معناش جمعشون در تلقیح به نطفه یک شخص که نیست، اگر گفتیم تلقیح اینها جایز نیست، همونطوری که تلقیح ام جایز نیست به نطفه اجنبی، دیگه تلقیح اینا به نطفه اجنبی جایز نیست، چه این که یکیشونو چه دو تاشونو. چرا؟
نه معنی که همبستر،
آره همبستر شدن جایز نیست.
میشه تلقیح کرد از دو تا خواهر؟
چطور؟
مگر
که یعنی جایزه
یا نه؟
قطعا جایزه. یعنی به این
معنی پس میشه پس آیه حتما
دلالت منتها در زمان واحد نباید.
همین
نه
در
آنها دونه
که یمین هم لایجوز،
نه لایجوز،
مادر
و دختر لایجوز، نه اینم اخته این لایجوز
بله
بله به ملکه یمین هم ظاهرن همینطور. ولی زا
ماجه بردگت امه ها زن اونم میگه که یعنی تلقیح نمیتونه یک کسی رجسته پسرش رو برداره با حکمت مادر هم از بسر اونم فقط المحسنات رو نمیگن
فرق دیگه نمی کنه. حرمت علیکم امهاتکم، چه اینکه به تلقیح به نطفه خودتون یا فرزند مادر رو تلقیح بکنه به یک نطفه اجنبی دیگر. بنا شد که فعل تلقیح در اون مورد کما اینکه برای شوهر جایز نیست تلقیح بکنه زوجه خودش رو به نطفه دیگری، برای پسر تلقیح مادر جایز نیست چه به نطفه خودش چه به نطفه دیگری. این معناش این نیست که تلقیح به نطفه خودش فقط، فرزند حق نداره این کار رو بکنه.
هم ترجمه رو بینالاختن، یعنی شما یکیتون با دو تا خواهر
ازدواج کنی،
نه یعنی دو تا خواهر رو مثلا بدید به یه نفر،
همینه دیگه، دو تا خواهر رو به یه نفر.
الان هم منیش اینه که اسپرمتون رو یا جنینتون رو آمده کردیم توی رحم دو تا خواهر همزمان نگذارید، این
نکاح
نه. این که
هدف از نکاح هم خلصه تولید مثل دیگه فرقش،
حالا خود نکاح موضوعیت داره غیر از تولید مثل، و الا تولید مثل طرف به نحو تعاقب حضرت یعقوب بود که با یه خواهر ازدواج کرد از اون بچه دار شد، او از دنیا رفت بعد با خواهرش ازدواج کرد از اونم بچه دار شد، معنی نداره. در آن و در زمان واحد همزمان ازدواج و زوجیت برای یک شخص با دو خواهر جایز نیست، و الا تولید فرزند این که به نحو تعاقب چه اشکالی نداره.
این اگه بخواد هر دوشان اشکالش نیست تو جمع بین اختن بگیم که مثلا اشکال داره، اما یه خواهر اجنبی رو شما اگه تلقیح مثل کنه اشکال نداره. آیه من نمیخواد
کی ازدواج کرده جناب آقای اسکندری به این آیه بر ممنوعیت تلقیح؟
من دیدم آیه خرابازی توی مقاله که نوشتن این آیه رو ذکر کرده، علاوه دو سه تا اشکال و جواب مطرح کرده، آخرش هم نبردی گفته اما او اصل استدلال رو بیان کردن.
اشکالش رو چی کرده؟
آخرین اشکالی خودشون پذیرفته میگیم اینه که این آیه ولو که اطلاق هم داشته باشه اما به رسال جدید رو مثل تنظیم سنایه شامل نمیشه.
چرا؟
اشکالشون اینه
ایشون این اشکال آخریش همون اشکالی که به تحفظ داره
میدونم، نه چون این مصداق جدیده از مسائل مستحدثه هست،
یعنی که ایشون بعد از اینکه آیه رو ذکر کرده و بعد میگه که گفتن خب این در مورد نکاحه غیر از نکاح رو شامل نیست، بعد میگه که ولی قال من یقول که جواب بده از این اشکال که این موارد الاستشهاد لا تدل على انحصار مدلول آیت تحریم به اون
آیت درسته، استشهادی که اگر به این آیات بر ممنوعیت نکاح شده دلیل نیست که الا و لابد مفهوم این آیه منحصر باشه، این درست.
و رضا میتوان که حتی اگر ما قائل انصراف از قید نکاح هم نباشیم اصل انصراف هم قبول نداره، میگه بر اصل متعلق یدون لالا ارادت عموم ما یتعلق به هنم نه نکاح و استنطاعات و استیلا نه هم یون که انجوقا که اشکال خودشونه که نال آیت الکریمه حیث کان است که مقام ذکر مواد محرمات رو نه نسا نسویتا کند او رضای و سببیه لا اطلاق لها به نسبت.
ایشون میگه در مقام بیان نیست، اشکال ایشون اینه در مقام بیان نیست، نه اینکه این مسائل جدیده. لا تشمول چون اصلا در مقام بیان نیست، این در مقام بیان تعداد محرماته، اما این تعداد محرمات چیشون حرامه؟ ایشون میگه در مقام بیان نیست، این در مقام بیانه، اینه که اون کیا حرامه، اون محرمات از نسوان کیا هستن، اما اینایی که حرامه چیشون حرامه، ایشون میگه در مقام بیان نیست، اطلاق نداره. خب این معناش اینه که بله قدر متیقن نکاهه، اما ما ادای نکاه، خب این اگر باشه، خب جوابش اینه که در مقام بیان نبودن خلاف اصل، اصل اینه که در مقام بیانه، اصلا داره میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، همونطوری که میگه حرم خم، به همون نحوی بله میشموره، اما چیو میشموره؟ محرمات رو داره میشموره، محرمات رو میشموره، محرمات یعنی چی؟ یعنی حرمت به قول مطلق، محرمات از نسوان به قول مطلق رو داره میشموره. این جواب جواب نیست. ولیذا دیدید من مزه مزه کردم آیه رو ببینم کجاش میتونه گیر بده به دلالت، و الا حرمت علیکم امهاتکم بناتکم عماتکم خالاتکم، بله داره محرمات از اعیان نسوان رو داره میشموره. چرا در مقام بیان نیست؟ خب حالا ما اگر شک کردیم که در سفر آیا این محرمات حرامه یا حرام نیست، آیا به اطلاق همین آیه بر حرمت، حرمت ازدواج تمسک نمیشه؟ هر کجا شک بکنیم که ازدواج با خواهر جایزه یا جایز نیست، خب اطلاق همین حرمت میگه جایز نیست دیگه. درسته درسته، بله همین هم هست، منطقه ایشون داره میگه یعنی اطلاق این دیگه، ایشون داره میگه این در مقام بیان نیست، باید در مقام بیان باشه، ولذا اگر گفت حرم خمر باید در مقام بیان باشه تا به اطلاقش تمسک بشه، اگر در مقام بیان تحریم فل جمله است، اما اینکه حرمت خمر چه چیزیش حرامه اگر در مقام بیان نیست نمیشه تمسک کردش، حالا که این خلاف ظاهر. خب به هر حال بعد نوبت میرسه به روایات، چند تا روایتی در مسئله، و باز در این چند روایت برخی از این روایات از قدیم این گونه بوده که به نظرم می آمده دلالت قابل توجهی داره، ولو سابقا در کل این روایات در دلالتش ما تشکیک کردیم، ولیکن استدلال به برخی از این روایات و مساعدت بر دلالت برخی از این روایات به نظرم بی جا نیست، و منع دلالت یه مقداری به نظرم جدیداً تأمل درش. از جمله این روایات، روایت علی ابن سالمه که جزء روایات نسبتاً روشن در باب مطرحه، و هر کسی هم وارد این مسئله شده این روایت رو مطرح کرده. این روایت مروی به عده‌ای از طرقه و همش هم منتهی میشه به علی ابن سالم، البته در محاسن برقی این روایت رو داره محمد ابن عیسی عن سالم، به نظرم غلط باشه دیگه، چون هم کافی هم مرحوم صدوق در ثواب الاعمال و شاید در دعائم هم این روایت آمده، یعنی مصادر این روایت تا اینجا چهار مصدره دیگه، بقیه مثل وسائل و نمیدونم کتب دیگر از همین مصادر، اینا مصادر اصلی مثل وسائل نیست، مصادر اصلی کافیه، صدوق در ثواب الاعمال، برقی در محاسنه، و به نظرم در دعائم هم آمده، منتها توی نقل صدوق و نقل کلینی منتهی میشه به علی ابن سالم، در نقل محاسن منتهی میشه به سالم، به جای علی ابن سالم محمد ابن عیسی عن سالم، در نقل دعائم به نظرم روایت رو از امام صادق نقل میکنه، راوی نهاییش رو ذکر نمی کنه. مضمون این روایت اینه که خلاصه یکی از امور ممنوعه قرار دادن نطفه در رحم امرأه است که تحرم، این روایت این گونه است: ان اشد الناس سند تا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی است دیگه، منتهی میشه به محمد ابن عیسی ابن عبید دیگه، اینجور سندشو توی کافی علی ابن رانزاره علی ابن ابراهیم عن ابیه از محمد ابن عیسی عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، همینطوره؟ عثمان ابن عیسی روایت ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی. بله؟ فی رحم، رحم مؤنثه، حالا اینجا اینجوریه، من نقل منم از وسائل نقل کردم، فی رحم یحرم علی. بله؟
کافیه با یحرم
من خواستم تحرمون نده. بله، حالا این مهم نیست، در کافی عثمان ابن عیسی است.
بله،
عثمان ابن عیسی. بله، خب این روایت سندش تا قبل از علی ابن سالم هیچ ابهامی نداره، رجال اسانی از ثقاتن و حالا ولو عثمان ابن عیسی گفته شده که از واقفیه حالا بوده یا تا آخرم بوده مهم نیست، محکومه به وساقته، فقط مشکل علی ابن سالم در سند، ولذا بحث در این روایت منوط استدلال به این روایت به درست کردن قضیه علی ابن ساله. مطلبش هم که دیدید ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته، در نسخه عقاب الاعمال صدوق داره اقر نطفتن، نسخه صدوق این گونه است: فی رحم یحرم علیه.
ثواب
الاعمال. بله. البته این ثواب الاعمال نیست، این عقاب الاعماله.
من
نسخه ای رو که از عقاب الاعمال قبلا یاد داشتم نطفتن فی رحم یحرم علیه. به هر حال عرض کردم ولو در محاسن به جای علی ابن سالم سالمه، ظاهرن اون تحریف و سقط در روایت در سند، سقط از ناحیه ضبط کلمه. بحث در اینه که علی ابن سالم وضعیتش چگونه است. ما گفتیم اعتماد بر این روایت در عینی که مشتمل بر علی ابن سالمه و به عنوان علی ابن سالم توثیقی در رابطه با این شخص وجود نداره، بلکه قرائنی بر وثاقت این قابل گفتنه. از جمله قرائن اینه که راوی از او عثمان ابن عیسی است که از اجله روات در وثاقت و حاکی از مثلا وثاقت این شخص، جدای از این عثمان ابن عیسی که راوی از اونه، یونس هم از علی ابن سالم نقل فراوانی داره، یونس ابن عبدالرحمن، مرحوم اردبیلی در جامع الروات عمده مواردی رو که نقل میکنه در مروی و در راوی از علی بن سالم یونس بن عبدالرحمنه، یونس بن عبدالرحمن یا یونس به قول مطلق که منصرف به یونس بن عبدالرحمنه. خب یونس از اصحاب اجماع، فقیه معروف، اهل فتوا، این حاکی از اینه که خلاصه اعتماد بر این شخص داشته. اکثار روایات یونس از این شخص به بیان متعددی دلیل بر وثاقت این شخص میتونه باشه.
این
بله؟
این نه سوره چی؟ چهار تا روایت داده بودن؟ یونس چند روایت داده؟
مواردی رو که مرحوم اردبیلی در جامع الروات به نظرم ایشون بنایی بر استقسام نداره که ما میکنم 5-6 مورد در نقل مرحوم اردبیلی در جامع الروات
که کافی و تحضیح و فرقی
با یونس 17 تا با مکررش
تو ورسال 4
تو وسال 4 تا خب اون حالا یه قرینه دیگه ابن ابی عمیر هم نقل ابن ابی عمیر ولو تو جامع الروات نیست، اینو گفتیم اونم یک وجه دیگری برای وثاقتش. از علی ابن سالم خب علی ابن حکم خودش گیر داره، علی ابن حکم انباری خب حالا میخوام همین رو عرض بکنم. خب این همین دیگه کلام اینه که یه بحث اینجا هست که علی ابن سالم کیه. علی ابن سالم مردد بین علی ابن ابی حمزه بطائنیه و غیر او، یعنی هم دائره بین این که همون باشه، چون علی ابن ابی حمزه بطائنی ابو حمزه پدر علی اونم اسمش سالمه، علی ابن ابی حمزه سالم البطائنی کوفی. خب اگر بنا بشه این علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، شأن شأن او خواهد بود دیگه و بعید نمیدانیم که وثاقت او رو و اینکه روایاتی که از علی ابن ابی حمزه نقل شده در حال استقامت بوده، مخصوصا اون روایاتی که از امام صادق دیگه داره، این روایت منتهی میشه به امام صادق، از اون حضرت نقله. علی ابن ابی حمزه قائد ابی بصیر بوده، ابی بصیر نابینا بوده، اون عصای ابو بصیر علی ابن ابی حمزه بطائنی بوده و ابو بصیر هم که از اصحاب امام صادق. از امام صادق من خیلی روایت از علی ابن ابی حمزه بطائنی سراغ ندارم که مستقیما نرک، بله این که مثلا دیگران سوال کردن حضور داشته باشه مسئله است، اما خودش خیلی روایت از امام صادق خیلی نیست، روایاتش عمدتاً از موسی بن جعفره. اگر این علی ابن سالم علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، خب شأن شأن اوست و علی ابن ابی حمزه بطائنی به نظر ما وثاقت او حرف بعیدی نیست، نه بعد از انحراف، وثاقتش قبل از انحراف. و اینکه روایات او، روایات شیعه از او در حال استقامت بوده، یعنی بعد از انحراف دیگه شیعه از اینها تلقی روایت نمی کردن. بله کتاب هایی که از این شخص بوده در دست شیعه قابل اعتماد مثلا بوده، روایاتی که به واسطه روات قبل از انحراف دریافت شده بعد از انحراف هم دیگه دست به دست می شده و اعتماد می شده، و اما بعد از انحراف اینها واقفیه به قدری مطرود و منفور بودن که از اون تعبیر می شده به کلاب ممطوره. در این حد شیعه از اینها تحرز و تجنب داشته. بله خب اب نداره، عثمان ولو از رؤسای واقفه است و فرض بکنیم هم که تا آخرم بر انحرافش باقی است، ولی راوی از عثمان عبارت از اون ابراهیم ابن هاشم است که از اجلای اصحاب ابراهیم ابن هاشم که نمیاد از یک آدم منحرف در حال انحرافش روایت به اکثار هم تلقی کنه.
حتی در حال انحرافش باشه اون مهم نیست،
نه میخوایم بگیم با اینا اصلا ولو سقم باشن در حال انحراف اینا منفور بودن. بله دیگه، ولذا اینا اگر گفته بشه، آخه اینا اونجوری گفته بشه که اینها ممکنه بگیم نسبت به مسائل مربوط به عقایدشون دیگه قابل اعتماد نیستن، اما در دیگر امور که انه تو از کلماتی مطرحه قبل از انحرافه، بعد از انحرافه
نه واقفی، نه مذاهب دیگه به حق نیستن.
ببینید واقفیه بعضی ها هستن که پایه‌گذار وقفن، روایات دروغی رو در این مجال نقل کردن. البته اینم باز بگم اینایی هم که نقل روایت کردن از واقفیه در پایه‌گذاری مذهب باطل وقف، اینام شاید لشبهتن بعضی از این موارد رو داشتن، یعنی اون مضامین روایاتی رو که مثلا راجع به حضرت بقیت الله بوده مثلا اینا رو بد تلقی کرده بودن که از امام این عنوان این که اون کسی که قائم بعد از شماست از امام میامده سوال میکرده مثلا کیه، امام میفرموده مثلا فرزندشو میگفته، که خب یک تو نظر اعتقاد شیعه بوده که کسی که ازش تعبیر به قائم بکنن یعنی همون حضرت مهدی است که موعوده، در حالی که ائمه همشون قائمن، به یک معنا همشون قائم به امامتن، منطقه اونی که یقومو بالقسط والعدل و یملع الارض قسطن و عدلا اون شخص حضرت بقیت الله، و الله همه ائمه قائم به حقن و قائم به امامت حقن، ولذا تو تعبیری از مثلا برخی ائمه دیگه هم به همین تعبیر شده. این تعبیر برای بعضی ها ممکنه یک حالت شبهه ایجاد کرده باشه که پس بنابراین موسی بن جعفر هم مندرج باشه. بعضی از، نمیخوام بگم همه واقفیه اینجور بوده، بعضی از واقفیه شاید منشأ وقفشون شبهه‌ای بوده برشون ایجاد شده بوده به واسطه برخی از روایاتی که تطبیق کرده بودن اون روایات رو به عنوان مهدی موعود بر موسی بن جعفر سلام الله علیه، ولذا میگفتن که حضرت غائب شده، خواهد آمد، نمرده، و حضرت رضا اصرار داشتن بر این که پدرشون از دنیا رفته. حالا غرض اینه که ولو خود علی ابن ابی حمزه منحرف، ولو راوی از او عثمان ابن عیسی از واقفی منحرف، اما راوی از عثمان ابن عیسی ابراهیم ابن هاشم و راوی از او چی؟ آقای من ابراهیم ابن هاشم که دیگه واقفی نشد، این حرفا چیه؟ من برای بار اول در عمرم میشنوم که ابراهیم ابن هاشم واقفی. از کردم اون که اگرم بگیم بر انحرافش باقی مونده باشه، من با توجه به اون دارم میگم، این دوتا اگر کردم، اگر فرض بشه بر انحرافشم عثمان ابن عیسی باقی مونده، بلاخ این کلام اینه که ابراهیم ابن هاشمی که داره از اون عقل میکنه خب در حال استقامت و در حال وساقتش علال قواعده داره نقل میکنه، ولذا اکثار این روایات از که از مثل هم عثمان ابن عیسی و هم از علی ابن سالم دلیل بر اینه که اخذ این روایات از اینها در حال استقامت بوده، ولذا از این جهت اگر علی ابن سالم علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه کما هو احد الاحتمالین و احتمال جدی هم هست در مسئله، از این جهت خدشهی به روایت نیست. اگرم بنابش علی ابن سالم شخص مستقلیه غیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی، به قرینه اکثار نقل یونس ابن عبدالرحمن از او. و حالا نقل ابن ابی عمیر هم هست، برخی از روات دیگر هم هست. حصول وثوق به وثاقت علی ابن سالم به عنوان علی ابن سالم با فرض اینکه با علی ابن ابی حمزه بطانی متفاوته بعید نیست. به بیانات متعدد، یک این که خب یونس ابن عبدالرحمن ازش روایات متعدد داره، خود اکثار نقل یونس از او دلیل بر وثاقت اوست. دو، یونس ابن عبدالرحمن توثیق شده توسط نجاشی و توثیق یونس به طور مطلق توسط نجاشی توثیق مشایخ یونس هم خواهد بود، به قرینه این که در برخی از موارد استدراک داره نجاشی، میگه فرانی ثقتون الا انه یروی عن الضعفاء والمجاهین، همون دلیل متکرری که در موارد متعددی به نظر ما ظهور کلام نجاشی در اطلاق توثیق، در توثیق او به لحاظ مشایخ هم هست، مگر جایی که استدراک کرده باشه. نه دیگه اینجا معلواسطه نیست دیگه، نه نه فعلا مشایخ بلاواسطه و فرض اینه یونس شاگرد بلاواسطه علی ابن سالمه و علی ابن سالم شیخ روایت یونس بلاواسطته، ولو در رابطه با یونس نقل میکنه نجاشی که ضعفه القمیون دیگه لابد، بله دیگه همین راجع به مذاهب کلامی ایشون باید باشه دیگه، مثلا یونس فقیه قدری بوده به این راحتی نباید دیگه، خلاصه یه مقداری شاید به همون خاطر برخی از مذاهب کلامی و اینها مثلا مورد تضعیف قرار گرفته باشه، به هر حال اما ضمن این جهت ایشون توثیق میکنه و مرحوم نجاشی عده‌ای از فضائل ایشون رو نقل میکنه، میگه بخشی از فضائل ایشون رو به خاطر مثلا حقش نقل میکنم، یعنی تازه میگه همه رو نه، معتقده به جلالت او فوق العاده. علاوه بر این که گفته شده که یکی رو باز تو جامع الروات ندیدم از علی ابن سالم ابن ابی عمر نقل کرده باشه، ولی گفته میشه یکی از موارد راوی از علی ابن سالم ابن ابی عمره. بعد چند تا روایت داره، هم یه روایته، ولذا مرحوم اردبیلی تعجب تو جامع الروات نیاورده جزء روات علی ابن سالم، مرحوم اردبیلی براش بر استقصاء در جامع الروات چند مورد که نقل میکنه یادم نیست، تو ذهنم ابن ابی عمر جزء روات او به حساب نیامده. به هر حال به نظرم این مجموعه از قرائن کافیه برای اثبات وثاقت علی ابن سالم، چه این که علی ابن سالم متحد با علی ابن ابی حمزه و طائینی باشه یا متعدد. خب از این که بگذریم نوبت میرسه به متن روایت و مدلول روایت. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم یا تحرم علیه. خب وعده خب ما همین رو عرض کردیم دیگه، خودم عرض کردم اینو، گفتیم دیگه این سخت در سنده، نه خودمون نفت کردیم گفتیم در محاسن. خب این متن روایت وعید بر عقوبت روز قیامت، خب قطعا این لسان لسان حرمت بلکه حرمت مغلظه، اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی. مرحوم صاحب وصای رضوان الله علیه این روایت رو تحت عنوان حرمت انزال زانی در فرض زنا قرار داده که کأنه زنا حرامه، یک حرام، زانی انزال بکنه در رحم مزنی و بها این یک حرامی دیگر. و برخی روایات دیگر هم زیل این عنوان مطرح کرده و اولین روایت گمان میکنم در این بابم این روایت رو ذکر کرده. خب این فهم صاحب وسائل رضوان الله علیه از این روایته که به اصطلاح زانی حرام این کار بکنه. البته نمیدونم مرحوم صاحب وسائل میخواد بگه یعنی مفاد این روایت اینه که فقط متعرض حکم زانیه و اینکه زانی که انه حالا که داره زنا میکنه این حرام مرتکب میشه دیگه این کارو نکنه، یعنی انزال نکنه، و اینکه انزال در حال زنا خودش یک حرام دیگریه. خب میدونم، اما منافات نداره که ایشون این روایت رو برای اوسع قبول داشته باشه، یعنی بگه که حتی در غیر زنام کسی این کار رو نکنه، یعنی حتی جنین اهدایی هم کسی نکنه. بله اون عنوانش اینه که زانی انزال نکنه، اما نمیخواد بگه این روایت مفهومش منحصر در زانیه، زانی این کار رو نکنه، غیر زانی هم این کار رو نکنه. یحرم علیه رحمی که یحرم علیه یحرم علیه یعنی یحرم نکاح دیگه، نه اینکه یحرم وضع النطفه فی، اینکه یحرم علیه که دیگه روشنه. اون اشکالی که ما تو برخی از روایات داریم اینجا جاری نمیشه. رحم یحرم علیه یعنی معناش اینه که به قول مطلق وقتی که بنا شد ولو یحرم النکاح صرف میکنه یحرم علیه اون رحم، همین که نکاح اون مرء حرام باشه خب پس صرف میکنه که این رحم یحرم علیه. اگر یحرم علیه اقرار النطف فی ذاک الرحم هم حرام. مفاد این روایت اینه اگر رحمی بر شخصی حرام بود، یعنی اینکه مرعی اجنبیه است، رحم اون زن بر این مرد حرامه، این گونه نیست که فقط مواقعش حرامه، جعل نطفه در اون رحم حرامه. ولذا صاحب وسائل فهمش از این روایت اینه که زانی علاوه بر این که مرتکب حرام زنا شده انزالش حرام دیگریه، یعنی در حقیقت اگر زانی انزال بکنه دو گناه کرده، گناه زنا و گناه انزال. این حالا به هر حال چه مرحوم صاحب وسائل انحصار فهمیده باشه یا نه بر ما مهم نیست، اون چه از این روایت استفاده میشه به نظر مطلقه. جعل النطفه فی رحم یحرم علی الرجل یکی از محرمات در شریعته، ولو به غیر مواقعه. این و این معناش اینه که پس بنابراین نطفه مرد نامحرم در رحم زن نامحرم نباید قرار بگیره. و
اشد بودن
کار گناه بزرگیه دیگه، اشد الناس عذابا. نه اشد الناس عذابا دیگه، یعنی جزء کسانی است که عذابهای شدیدی دچار عذاب شدیدی هستن. میدونم این مثل بقیه موارد اشد الناس عذابا یعنی سخت‌ترین عقوبت میشه این آقا. نه مطلقه اشد الناس، از کفار هم عذاب این اشده،
از شراب خورم مثلا بدتر.
بله میدونم، خب میدونم کلام اینه که این وقت که میگه این کار انجام این کار حرامه، یعنی قرار دادن این نطفه در رحم این زن اجنبی حرامه، متفاهم اینه که پس بنابراین زن اگر خودش بخواد بکنه مرتکب حرامه. این که ولو مورد روایت رجلون اقر نطفتهو، اما راجع به خود زن نگفتن چون زن نطفه ای نداره که قرار بده.
اگر رو فرسی هم کنم
کلام اینه که این عمل اگر حرام شد یعنی معناش اینه که دیگه رجل موضوع، این همون مواردیه که القاء خصوصیت علی القاعده است. در جای خودش گفتیم اگر حکمی بر عنوان رجل، رجل شک بین الثلاثه و الاربع، میدونم میدونم، اما در این حال اگر گفتم رجل شک بین الثلاثه و الاربع، خصوصیت الغا میشه به نقطه این که هر جا اگر موضوع حکم اون رجل وقتی که ذکر شد، اون حکم در غیر رجل هم ثابته، اون وقت زن
اونجا وقتی یه هم مالک داره، اونجا رجل هم بین شکل بین ثلاثه و الاربع وقتی داره رجل نیامده،
یعنی یه حرومو بر اون صاحب نطفه. کلام اینه که اگر مرد حرام این کار رو بکنه، این کاری که برای مرد حرامه زن هم حرام این کار رو انجام بده. منتها بله، زن هم نطفه خودش رو بر خودش قرار نمیده دیگه، یعنی اون نطفه‌ای که یحرمو، یعنی اونی که در این روایت فرض شده. خوب دقت کنید، تو بعضی از کلمات دیدم تشکیک در روایت، شاید اینی که الانشون دارن میگن حاکی از اون باشه. اینو با همون قاعده خود ما در اینجا تطبیق کنیم. اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته، یعنی نطفه خودش که نامحرمه. خب بر اساس قاعده القاء خصوصیت، مرئی که نطفه اون رجل رو هم قرار بده، این کار کار حرامیه. کما این که رجل اگر این کار رو انجام بده حرامه، زن هم این کاری که بر مرد حرامه اگر انجام بده حرامه. خب اون کاری که بر مرد حرام بود چی بود؟ این که اون مرد نطفه مرد که نامحرمه در زن در رحم اون خانم قرار بده. این خانم هم اگر نطفه مرد نامحرم که حرام بود بر اون مرد قرارش در رحم انجام بده، اینم حرامه. پزشکم همینجور. بله کلامه ترتیب متونه انشاءالله به نظرم. بله
مثلا خود زن
باشه که معنا نداره، چون فرض اینه زن اسپرم نداره.
نه
حالا اون فرض اینه که اونی که بر مرد اگر بناس جایز نیست، زن هم اون کار رو انجام بده جایز نیست. ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.